بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. ماه رجب المرجب در شب جمعه قبل مقداری از فضائل اون رو خدمت عزیزانمان متذکر شدیم. هر ثانیه و هر لحظهش نورانیت دارد برای کسانی که به دنبال کسب نور علم و معرفت باشند. رجب المرجب، اشاره داشتیم که هر کس به دنبال کسب معرفت مقام نورانی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است، رجب ماه امیر مؤمنان است. اگر بپذیریم و قبول کنیم میلاد مولود کعبه رو در این ماه که طبق بسیاری از نقل ها در این ماه است، صاحب این ماه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب اند. معرفت علی ابن ابی طالب عالی ترین گوهری است که خدا در خلقت خلق کرد و به احدی آن را نمی‌دهد الا پیغمبر اکرم در یک روایتی معرفی کردند، الا اینکه شرایطی داشته باشد. یکی از اولین شرایطش این است که حلال زاده باشد، تیب خلق داشته باشد، خلقش طیب باشد. این مقام نورانی امیر مؤمنان مولود کعبه در این ماه، اون مقام ماه رجب که هر کس که معرفت رسول الله رو میخواهد، من اراد ان يدخل في مدينه العلم، یعنی رسول الله، هر کس اراده میخواهد بکند وارد شهر علم بشود، باید از دروازه آن وارد شود. دروازه آن چیست؟ مقام نورانی امیر مؤمنان. الان بالا داشتم تو جلسه برای عزیزانم عرض میکردم، علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغمبر اکرم فرمودند در امت من حکمش حکم باب حته است در میان بنی اسرائیل. باب حته چه بود در میان بنی اسرائیل؟ دروازه ای بود که خداوند منان امر کرده بود، اون دروازه ساخته شده بود. دروازه به گونه ای بود که تاقش اصطلاحاً بلند نبود، کوتاه بود. هر کس میخواست وارد بشه، برای اینکه خداوند توبه او را بپذیرد، جزء آداب و رسوم قوم بنی اسرائیل بود، هر کس میخواد در باب حته وارد بشه، در مقابل اون دروازه باید می ایستاد، تعظیم میکرد و میگفت حته، خدایا عفو کن، و وارد دروازه میشد. یعنی از زیر اون تاقی، مثل دروازه قرآن شیراز خودمون هست، از زیر اون دروازه تعظیم میکرد، این کلمه رو بر زبان میران، حرکت میکرد، رد میشد، خدا گناهان او رو میامرزید. چطور میگیم مثلا به زیارت قبر حضرت رضا بریم گناهانمون آمرزیده میشه؟ به زیارت سید الشهدا برویم گناهانمون مثل برگ خزان میریزه؟ خاصیت باب حته در قوم بنی اسرائیل چون این جایگاهی بود. پیغمبر اکرم فرمودند همانا جایگاه علی ابن ابی طالب، معرفت محبت و ولایت او در میان امت من مثل باب حته است در میان قوم بنی اسرائیل. همچنانی که بنی اسرائیل باید تعظیم می کردند، خضوع و تواضع می نمودند در مقابل باب حته و وارد می شدند، پیغمبر فرمودند هر کس با معرفت وارد ولایت و مودت علی و آل علی شود، وارد باب حته شده است. اثرش چیست؟ خداوند گناهان او را اگر به عدد ریگ بیابانها باشد یا تعداد بی‌نهایت ستارگان باشد میبخشد و میآمرزد. این مقام صاحب ماه رجب است، تعظیم و تکریم مقام او. خودش کجاست؟ کجاست علی ابن ابی طالب؟ تعظیم و تکریم مقام او چون این جایگاهی دارد. در این ماه وارد شدیم. اینیم که میگم هر لحظش رو قدر بدانید. ماه مغفرت، ماه رحمت، بالاتر از همه ماه توبه است. پس هر کس بخواد رسول الله رو بشناسه باید دروازش رو بشناسه، از دروازه شهر وارد بشه. انا مدینة العلم علی بابها و من اراد المدینه یأتها من بابها. از این در باید وارد بشی، از دیوار بیای دزدی، سارقی، حد بر تو جاری میشه. هر کس معرفت رسول الله رو میخواهد از معرفت علی ابن ابی طالب باید آغاز کند. مگه پیغمبر در خطبه شعبانیه نفرمودن این شهر من است؟ هذا شهری، شهر شعبان، ماه شعبان. هر کس میخواهد به رسول الله برسد از ماه رجب باید شروع بکند. ماه رجب باب ورود معرفت رسول الله رحمتا للعالمین. مراقبت رو از رجب باید آغاز بکنی، به ماه شعبان ماه رسول الله برسی، آماده باشی برای شهر الله. شهر الله ماه رمضان است، شهر الله است، اما توضیح دادیم در حقیقت ماه مبارک رمضان شهر فاطمه است. باب معرفت بیبی دو عالم در ماه رمضان باز میشه. قدر بدانیم لحظه لحظش رو. دعا در این ماه استجابتش بالاتر است، پس با توجه دعا کنیم. میخواستم با توجه دعا بکنیم، مقدمه رو گفتم. دعا کنیم بر فرج فرزند امیر مؤمنان وارث قدیر. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتي مرحمتي خب ماه رجب المرجب ماه دعاست، ماه تزکیه شدنه. تزکیه، لطفاً یه مفاتیح به من بده آقای گزنه. تزکیه یعنی خالص شدن، دست شما درد نکنه. بله پیداش میکنم. تزکیه یعنی خالص شدن. خوب تزکیه رو بخوام براتون مثال بزنم، شغل زرگری رو شاید بعضی دوستان آشنا باشن. زرگرها انقدر سر و کار داشتن با طلا، انگشتر دستشون بدی تشخیص میدن اصل بدل، حتی عیارش رو خیلی وقتا میتونن به شما بگن، 18 نمیتونم 20 22 مثلا. اما گاهی اوقات که شک میکنن محک میزنن طلا رو. گاهی اوقات که محک بزنن باز مشکوک باشن، آخرین ابزاری که دارن برای اینکه طلای خالص ناب رو استخراج بکنن، اگر قلابی باشه، اگر عیار پایینم توش باشه چی کار میکنن؟ بله اینجا زرگر نداریم از که تیزاب میگن. تیزاب اسیدی است که هر آنچه ناخالصی غیر از طلا، یعنی مس توش باشه، آهن توش باشه، هر آلیاژ دیگر فلزی باشه غیر از طلا چی کار میکنه؟ میسوزونه، میخوره، نابود میکنه. تاش چی میمونه؟ طلای خالص ناب. ماه رجب ماه تزکیه است. زرگر برای تزکیه ابزار داره، یه محک داره اول، اگه اون کار نکرد تیزاب داره. حجت خدا ولی الله اون زرگر است. برای تزکیه من و شما از کثیفی، از پلیدی، از عصیان، از غفلت، از گناه چه ابزاری داره، چه تیزابی داره؟ تو ماه رجب استغفار. برادر استغفار این نیست تسبیح رو دستمون بگیریم هی دوره بگردیم استغفرالله 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 استغفرالله. یک استغفار از روی توجه، یعنی اقرار به این که من پلید گناهکارم، مستحق جهنم تو هم خدایا، اما عذرخواهم هستم، بد کردم اما پشیمان هم هست. این پایه استغفار و توبه است. ندامت و پشیمانی درونی از گناه، وجدانت به درد بیاد، از حالت، از خودت حالت به هم بخور. ما آخرین باری که از خودمون حالمون به هم خورده در مقابل خدا کی بوده؟ که شکسته باشیم، ترکیده باشیم، دلمون بلرزه، اشکمون جاری بشه جلوی خدا، نه برای دنیا، نه برای پول، نه برای زن، نه برای بچه، برای خدا. کی ترکیدیم، کی شکستیم؟ تزکیه. اگه این اتفاق بیفتاد تزکیه میشید. این همون تیزاب است. دلی که شکست، اشکی که بر گونه جاری شد، تیزاب اون اشکه. چی رو میسوزونه؟ گناهان رو میسوزونه. چی رو آب میکنه؟ عصیان‌ها، غفلت‌ها، آثار گناه بر روح و جسم من و شما رو چی پاک میکنه پس؟ تیزاب. اون تیزابه چیه؟ اشک از توبه و ندامت. ماه رجب فصلشه، ماهشه، بهارشه. با چه ابزاری؟ یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه به اینکه این اتفاق بیفته، دعاهای خاصی است که از زبان حجتهای خدا در این ماه به شیعیان و مؤمنین تعلیم داده شده. متاسفانه بسیاری از ما ماه رجب میاد میره، ماه شعبان میاد تمام میشه میره، ماه رمضان شهر الله میاد میره. یه هفته پیش، 10 روز پیش که ماه رجب نبود، با امشبی که وسط ماه رجب داریم میرسیم کم کم، با یه ماه دیگه برای من و شما فرقی نداره. اگه اینجوریه برادر، یعنی همرنگ جماعت شدی، یعنی همجر رعا، پشه سرگردان، باد از این طرف میاد به این سمت میره، به سمت شرق میره، شرق میره، غرب میره، غرب میره. برادر تو زندگی ببین همجر رعایی یا پات یه جای ثابت و محکمه. اون ابزاری که ما رو تزکیه میکنه تو ماه رجب، گفتن این دعاها رو در روزهای ماه رجب بخوان. برای عزیزانم همیشه گفتم خیلی بخوای با توجه بخونی و با حال بخونی و معناش رو یه خورده نگاه بکنی و سعی کنی بفهمی بخونی، روزی نیم ساعت خیلی ها از بر بخوای بخونی، فقط توتیوار بخونی که میشه 10 دقیقه، حتی اکثر 8 دقیقه. نه، بخوای خیلی با توجه بخونی میشه نیم ساعت. این 5-6 تا دعای کوتاه کوتاه هم هست، طولانی‌ترینش یه صفحه این مفاتیح. ولی توجه به معرفت الله درش نهفته است. این معرفت الله رو اگر دقت کردید، توجه کردید، اثری که در شما ایجاد میکنه چیه؟ مقدمه تزکیه شدن، اون تیزاب خوردن به این وجود رو در شما ایجاد میکنه. بخونید این ادعیه رو، این دعاها رو، آثارش رو در خودتون ببینید. دعاهای ژرف و عمیقی در دعاهای ماه رجب داریم. این یک نکته. نکته دوم، اونهایی که دم از محبت امام زمان میزنند، اونهایی که محبت حضرت مهدی رو در دل و زبان خودشون بیشتر میخوان وجدان بکنن، این تلنگر بد نیست بگم تعداد قابل توجهی از دعاهای روزهای ماه رجب از ناحیه مقدسه حضرت مهدی صادر شده. یعنی ایشون به شیعیان فرمودن، به شیعیان ما بگید در ماه رجب مداومت کنند بر خواندن و قرائت و تدبر در این دعا. اونایی که اهل دلن، اهل محبتن، بسم الله. از این دعایی که تو تعقیبات نمازمون شروع میکنیم، یا من ارجوه و لکل خیر، که شب جمعه مقداری در موردش صحبت کردم، از این دعا بگیرید که امام فرمودن هر کس مداومت کند در ماه رجب، پایان ماه گناهانش همینجوری ریخته شده، چیزی نمونده دیگه از گناهانش، کسی که مداومت کند بفهمد چی میگوید. یا من ارجوه و لکل خیر، پریشب گفتیم کل خیر چیه، شب لیلت و رقائه. و آمن و سخت او اند کل شر، یا من یعتل کسیره بالقلیل. تو چی آوردی؟ پشیمانی. من چی میدم؟ من خدا مغفرت، غفران، بهشت، آمرزش. دیگه چی بالاترم داری خدا؟ یا مگه بالاتر از بهشت نمست؟ بله، معرفت خدا و حجت خدا بالاتر است از بهشت و نعمات بهشت. این برای کسی است که بفهمد، قدر بشناسد، قدر زر زرگر شناسد. من امتحان کردم، خدا حفظ کنه این دختر کوچولوی حاج آقا رو، وای اوقات با بچه‌ها خودم امتحان کردم، انگشتر طلا دستش بده، یه دونه از این انگشتر پلاستیکی رنگی هم دستش بده، ببین کدومو می‌خوای، کدومو برمی داره؟ رنگیه رو. چرا؟ نمیشناسه دیگه، شناخت نداره. قدر زر زرگر شناست. شما عبادت میکنید، عبادت عبید با تعبیر امیر مؤمنان، بهشت میخوای. امیر مؤمنان عبادت میکند، چی میخواد؟ لقاء حق میخواد، معرفت الله میخواد. شما هم عبادت کن، بالاتر از بهشت مگه نعمتی داریم؟ بله، معرفت امام زمانت نعمتی است از بهشت بزرگتر. به هر کس دادن میفهمه یعنی بزرگتر از بهشت یعنی چی. این محبت، این معرفت. پس ابزار تزکیه زرگر برای تلاش و تیزاب. زرگر عالم کیست؟ حجت خدا. اونی که زر رو از دو در عالم، چقدر آهن داریم؟ چند میلیون تن سنگ آهن داریم؟ چند میلیون تن طلا داریم؟ میلیون تن؟ اگه میلیون تومانی بود که طلا قیمت نداشت، یه انگشت در 2 میلیون تومان. ها طلا کمه، هر چقدر عیارش بالاتر باشه مقدارش کمتره. حجت خدا دنبال طلا میگرده تیزاب بزنه خالصش بکنه، با چرک و گندای کف جوب که کاری نداره. برادر من و شما بیشتر به چرک و لجن ته جوی میمانیم یا به طلا و در و گوهر که تو دست حجت خدا بریم تزکیه بشیم؟ جنسمون به کدوم شبیه؟ حالا اگر این رنگ طلا رو گرفتیم، تو دست حجت خدا رفتیم، رزق سفره خدا در ماه رجب اینه پهن کرده. چیه سفره خدا؟ بیا پای این سفره دعا با توجه یه دونه از این دعاها رو اقرار کن، بفهم چی میگی، بگو، تزکیه میشی، بخشیده میشی، پاک میشی، طلا میشی، برو سر زندگی. همه این مقدمات رو گفتم. شب تولد کیه؟ جواد الائمه، نامگذاری هر یک از امامان ما. مثل بنده نیست که کوره کچلم بابام اسم ما گذاشته باشد زلفلی. ها؟ نامگذاری هر یک از حجتهای خدا اسمشون با مسماست. جواد الائمه است، بخشنده ترین است در میان بخشنده ترین ها، بخشنده تر از محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. شما در دنیا چه کسی دارین؟ از بخشش های پیامبر که شنیدید؟ بله، روز فتح مکه تمام شهر مکه ملک تلق پیغمبره، خدیجه مالک شهر مکه است، به پیغمبر بخشیده، از شیر مادر حلال تره بهش. خوب شد تمام مردم مکه آزاد شده رسول الله هن، یعنی غلامن، غلام و کنیزان رسول الله. جواد به کی میگه؟ بی حد و حساب میبخشه. وقتی صدا بلند کرد اون سرباز که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام گرفتن از شهر مکه و مردم مکه است، پیغمبر فرمودن ساکت باش، الیوم من صاحب شهر، من صاحب این ناسم، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته، روز جوده، روز بخششه. این پدرش، اون جود و بخشش علی ابن ابی طالب که هیچ ندارد جز انگشتری که به او هدیه شده، در رکوع نماز در مسجد رسول الله، مسجد النبی، وقتی که سائل میاد، گرسنه میاد، چه میکند؟ کیست در راه خدا لقمه ای نان به من بدهد، سکه ای به من بدهد بتونم شکمم رو سیر بکنم؟ مسلمین نشستن بر رو بر نگاه میکنن، اونی که سر نماز تو رکوع هی دست بلند میکنه، تعال تعال تعال، بیا 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 بیا، انگشتری که ملک سلیمان در او میشود دید، از دستان علی ابن ابی طالب در بیاد و بره. علی سر از رکوع هم بر نداره که چشمش تو چشم این سائل نیفتد، سائل خجالت نکشد. این جوده. روز دیگری رسول الله مهمان فرستاده به خانه فاطمه زهرا، مهمان گرسنه، برو خانه دخترم، امیدوارم که لقمه غذا گیر تو بیاید. یک قطعه نان دارن، با یه به قول امروزی یه تکه پنیر دارن. امیر مؤمنان مهمان رو آورده، بی بی فاطمه زهرا فرمودن علی جان ما غذایی در خانه نداریم، چیزی نداریم. امیر مؤمنان فرمودن که من حیا میکنم مهمانی رو که رسول الله حواله داده به ما، من دست خالی از خانه رد کنم؟ علی جان چه میکنی؟ فاطمه جان، عزیزم، دل بندم، اگر تو صلاح بدانی و اجازه بدی، ما این مهمان رو سر سفره می نشونیم. به بهانه تاریکی من شمع رو خاموش میکنم، به بهانه اینکه مام دست در سفره میبریم، مهمانمون شکم سیر این غذای مختصری که غذای حسن و حسینه، این بخوره. مام علکی به قول خودمون دست تو سفره میبریم و بالا میاریم. بی بی فرمودن عجب فکر بکر، این کار رو بکن علی جان. شمع و چراغ رو خاموش کرد امیر مؤمنان، یه لقمه غذای کاسته غذا رو گذاشتن، یه نفر رو سیر میکنه، نه پنج نفر، شش نفر گذاشتن وسط و اینگو آقا شما بفرمایید ما مشغول میشیم. بسم الله بسم الله. این تا ته غذا خورد و امیر مؤمنان هم هی دست و سفره میکردن نزدیک دهان میآوردن. بمیرم برای مظلوم. تمام شد و الهی شکر، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین. زهرا جان اون چراغ بیا روشن کنیم، مهمانمون حداقل ببینه دیگه، غذا که تموم شد حداقل ببینه، آبی میخواد بخوره، به قول ما یه چایی میخوایم برای مهمون بیاریم. چراغ رو روشن کرد و یه نگاه نگاه کرد، دید که همه به قول ما خورده غذا خورده نونا جلو خودش ریخته. اون جود و بخشش رسول الله، این جود و بخشش علی ابن ابی طالب در نماز، تو بخشش انگشتر که سر از رکوع بر ندارد که سائل و گدا خجالت نکشه بگی برو، این در مهمانی دادن جود و بخشش. اون جود و بخشش که عرش رحمان رو به صدا در آورد، رسول الله نتوانست اون صحنه رو ببینه، مرتعش شد وقتی آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا نازل شد. رنگ و رخسار فاطمه و حسنه این رو که پیغمبر دید شروع کرد به لرزیدن. این جوده. از امام مجتبی چی براتون بگم؟ کریم آل البیت. بمیرم برای غربت و مظلومیت. یه عمر در خونه باز باشی، یه عمر هر کس و ناکس بیان سر سفرت بخورند، اون وضعیت قبرش، اون وضعیت تشییعش در مدینه، همونایی که گوشت و پوست تنشون از سفره حسن ابن علی بود. کی؟ در زمانی که در مدینه بود یک جور، در زمانی که در کوفه زمان امیر مؤمنان بود، شنیدید اون رهگذر آمد و وارد شهر مدینه شد، گرسنه بود، پولش تمام شده بود، سائل شده بود دیگه، بین راه ابن السبیل شده بود، پرسجو کرد کسی هست تو این مدینه اهل کرم باشه؟ گفتن حسن ابن علی. برو خونه حسن ابن علی، در باز، اصلا یه مهمانخانه داره، شبانه روز مهمان بیاد، گرسنه بیاد، بخوره بره، حسن ابن علی خودش خدمت میکنه اونجا. کریم اهل البیت وارد خانه شد و اطرافیان دیدی عده دیگه هم نشستن و تازه رسیدی برادر، خیلی خوش آمدی، چی میل داری؟ اول آب گوشت بیارید، اول نمیدونم مرغ رو بیارید، اول غذا رو بیارید. و نشست و خورد و خورد و خورد و شکمش که سیر شد، هی زیر چشمی نگاه میکرد به امام مجتبی علیه السلام، یه کیسه به خودش آورده بود، دیدی که غذا برم دوش میذاشت تو این کیسه. حضرت اومدن جلو، برادر تا زمانی که تو مدینه ای مهمون حسن ابن علی هستی، قصه شامتو نخوری، یا تا روزی که تو مدینه رسول الله مهمان منی، من پسر پیغمبرم، من پسر رحمت للعالمینم، من کریم آل البیتم، مگه منو نمیشناسی؟ چرا آقا جون؟ پس چرا غذا برمیداری؟ شب اینجایی، فردام بودی اینجایی، فردا شبم اینجایی، تا روزی که اینجایی مهمان من. آقا راستش برای خودم بر نمیدارم، برای کی بر میداری؟ آقا داشتم میومدم وارد شهر بشم، یکی از این باغهای نزدیک مدینه پیرمردی بود باغبونی میکرد، من اول برو وارد شدم، سلام کردم، سلام کرد، گفت برادر تازه رسیدی؟ بله. گرسنه نیستی چرا؟ گفت برادر من یه لقمه نون دارم، نون خشکه، اگه میتونی اینو میل کن یه تای دلتو بگیره به اصطلاح. گفتم بسم الله، برد و بیار. اومرد و یک بخچه کوچیکی بود باز کرد. راستش این نونو که برداشتم بخورم انقدر خشک بود نمیتونستم بشکنم، هرچی تو دهان گذاشتم با آب دهانم نرم بشه نشد، نتونستم بخورم، نخواستم دل اون بنده خدام بشکنه. نونو یواشکی زمین گذاشتم، لبخند زد، گفت نتونستی بخوری نونو؟ نه. گفتم نه، شما چجوری اینو؟ گفت میدونم چته، تو پشو برو وارد شهر مدینه شو، بگو خانه حسن ابن علی کجاست، اون سفره دار خوب پذیرایی میکنه ازت، تو غذای او از گلوت خوب پایین میره. آقا راستش من برای اون پیرمرده دارم جمع میکنم. آقا شروع کرد شانه هاش بلرزیدن. برادر کدوم باغ کجای شهر؟ از اون دروازه که میخواستم بیام قبل شهر یه باغی بود. نشونی های اون مرد رو بگو. دیدن امام مجتبی شروع کرد های های گری کردن. گو آقا حرف بدی نزدم، اونم مستحق مثل من، شما که سفره‌داری برای اون میخوام ببرم. امام مجتبی فرمودن پسر جان، برادر من، او صاحب سفره اوست، او علی ابن ابی طالبه، این سفره‌ای که میبینی از دسترنج علی برای مؤمنین و مسلمین پهنه، او کار میکند لذتش به اینه که بخورند، من کار میکنم لذتم به اینه که بم بخورم. این جود و کرم حسن ابن علی. از جود و کرم حسین ابن علی دیگه قبلا گفتم نگم. چرا اینا رو دارم میگم؟ از جود و بخشش رسول الله در یوم الملحمه، امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، امام حسن، امام حسین، علی ابن الحسین، اینا هر کدوم منشأ و معدن جود و سخان. وقت فکر کن در ماه رجبی در شب تولد کسی هستی که از این میان، نه از میانی مش بخیل چشم تنگ گدا گشنه، از میان این هایی که برات برش مردم، کنیه و لقبی که پدرش و جدش برای او روی او گذاشتند، اسم با مسماست، او را جواد الائمه لقب دادند. یعنی چه؟ یعنی چه؟ شب تولد کی؟ حواست باشه کجا نشستی؟ سر چه سفره‌ای؟ دست دراز کن، حاجت بخوا. این فرزند همون کریم مدینه است، کریم اهل بیت، حاجت بخوا، حاجت بزرگ هم بخوا، برا دنیات، برا آخرتت، برا قبرت، برا قیامتت، برا همش بخوا، اما سر لوحه همش فرج فرزندش رو بخوا. از کی؟ جواد الائمه. این ائمه نمونه های چند تا از جوادی و جود و بخشش و سخاشون رو گفتم برات. اون وقت فکر کن چرا بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا در ماه رجب میخواد تزکیت کنه، میخواد تیزاب بزنه، چیکار کنی؟ خالص بشی. میفرماید که بشی عیان ما سلام برسانید، این دعا را بخوانند. کدام دعا را؟ اللهم انی. گوینده دعا کیست؟ حجت ابن الحسن. پیغام خاص عام نیست، به مسلمین نگفته، به شیعیان خاص، نامه حضرت بر دست نامه مقدسه، ناحیه مقدسه بر دست نایب خاص اومده. بگویید بخوانند این دعا را در ایام ماه رجب هر روز. یا جواد الائمه، اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب، خدایا تو رو سوگند میدم. کی؟ حجت خدا، لسان الله. به کی سوگندت میدم؟ به دو مولود ماه رجب. کیانند؟ محمد ابن علی ثانی. محمد ابن علی دوم کیست؟ جواد الائمه. پسر کیست؟ علی ابن موسی رضا، که نه زمینیان آسمانیان او را رضا صدا می کنند وقتی متوسل به او می شوند. خدا تو را سوگند می دم، خدا گرفتارم، خدا فقیرم، محتاجم، دستم خالی است، دلم خالی است، تو را قسم می دم به کی؟ علی، محمد ابن علی ثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، پسر او امام هادی که در این ماه تولدش بود، تو رو سوگند میدم به این دو نفر. کی سوگند میده؟ حجت ابن الحسن. به کی؟ به جواد الائمه. چرا؟ چون میخواد از خدا برات جود و بخشش بگیرد. اتقرب بهما، اینجا دیگه فرصت نیست، یه کلاس درس میخواد. اتقرب بهما، خدا من تقرب میجویم به این دو مولود. یادتونه فطرس شب تولد حسین ابن علی چطور خودش رو اومد این پرهای سوخته رو مالید به قنداقه حسین ابن علی، خدا دو مرتبه بال بر او رویاند. اگه اهل معنا و توجه باشی، با زبان دلت، با پای دلت، با بال دلت، الان باید تو این لحظات کنار علی ابن موسی رضا که دلش شاد است بری خودت رو بمالی به قنداقه جواد الائمه، خیر دنیا و آخرت رو بگیری. بسم الله بسم الله، سفره لطف باز کرده خود. خدا من حجت ابن الحسن اتقرب و تقرب می جویم به سوی اون دو مولود، به سوی اون دو مولود تقرب بجویی. به کی تقرب پیدا کردی؟ اتقرب و بهما الیک، تقرب به حجت خدا تقرب به خداست. خیر القرب، میدونم این تقرب من عالی ترین ابزاری است، این توسل من به این قنداقه مولود امشب عالی ترین ابزاری است که باعث قرب من به خدا می شود. برادر کنه، دوستانی که بودن تو کلاس ها و درس ها و بحث ها، کنه هدف خدا از خلقت چه بود؟ قرب الهی، لقاء معرفت الله. امام زمان می‌فرماید من به این دو مولود به خدا تقرب می‌جویم. شرک توسل، حجت ابن الحسن داره توسل می‌کنه به قنداقه جدش جواد الائمه. یا من الیه المعروف طلب و فیما لدیه رقب، ای کسی که هر که هر چی رغبت میکنه، دلش میخواد، هر زمانی تو عمرش نزد توه، من همه اونا رو میخوام. به کی قسمت میدم؟ به قنداقه امشب. اسالو که، سوال میکنم، سوال مقترفن مذنبن، خدا در حال غرق شدنم تو گناهان، اولین چیزی که میخوام نجات از غضب توست، نجات از آتش دوزخ توست. قد اوبقته ذنوبه، خدا ببین شاهدی چطور پشتم خم شده از بار سنگین عصیان و گناه. و اوفقته عیوبه، عیوبم مرو پوشانده، هر کس چشم باطنش باز بشه یه نگاه به من بندازه جز عیب نمی بیند، انقدر سیاهم. فطال علی الخطایا دعوبه، و من الرضایا خطوبه. چی میخوای بنده من؟ اومدی به جواد الائمه من رو سوگند میدی از زبان حجت ابن الحسن توقیع اوس. یسالک التوبه. ماه رجب ماه چی بود؟ توبه. تزکیه، تیزابی که خدا میزد ناخالصی ها رو میسوزون چی بود؟ توبه، ندامت، اشک چشم، دل شکسته. و حسن الاوبه و نزوع عن الحوبه. خدا دیدی مار پوست میندازه، حیوان پوست میندازه، خدا من پوست بندازم از این گناهانی که من رو احاطه کرده بیرون بیام، پاک بشم مثل روزی که از مادر متولد شدم. میشه؟ بسم الله. رجب ماه علی ابن ابی طالب، شب تولد جواد الائمه، کنار قنداقه امام جواد، قنداقه‌ای که علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا فرمود به والله مولودی مبارکتر از مولود امشب برای شیعه خلق نشده است. مولودی مبارکتر از مولود، عجیبه، امام رضا داره حرف میزنه برادر، نه من. مولودی پربرکتتر از جواد الائمه در طول تاریخ برای شیعه خلق نشده. کی میفهمی؟ برای الان که نمیفهمی که، قربونت برم. شب اول قبر، تاریکی گور، برزخ، قیامت، میفهمی مقام جواد الائمه چیست. و نزوع عن الحوبه و من النار. خدا دستم به قنداقه جواد الائمه است، دستم به شادمانی دل علی ابن موسی رضاست. خدا و من النار فکاک رقبته. خدا گردنمو از آتش جهنم امشب خط بزن، پاک کن. با این حال اگه بمیرم، با این گناهان بمیرم، وسط جهنم و دوزخ تو هم، خدا پاکم کن، ندیب والعفو اما فی ربقته. خدا عفوم کن. الهی عفوک، عفوک، عفوک. به چی عفوک؟ یه ابزاری بیار که عفوت کنه، یه پارتی بیار که عفوت کنه. قنداقه جواد الائمه امشب حاضر. فانت مولای اعظم عملهی و ثقته. اللهم و اسألک به مسائلک الشریفه. خدا به هر اسم و نامی که بزرگان خلقت تو را به آن نامها صدا زدن، و وسائلک المنیفه و به وسائل و اسبابی که باعث نجاته. کدام وسیله؟ این قنداقه، این مولود. انت تغمدنی فی هذا الشهر برحمت من. خدا چی میخوای؟ منو غرق کن. الان غرق در چیم؟ در گناه. اما خدایا منو غرق کن، از دریای گناه در بیار، غرق کن در دریای رحمتت. برادران، رحمت جمع چی بود؟ رحمانیت خدا و رحیمیت خدا رو رو هم بریزی میشه رحمت. به رحمت من که واسعه و نعمت. نداری؟ حاجت داری؟ زن میخوای؟ خونه میخوای؟ زندگی میخوای؟ عاقبت میخوای؟ توفیق خدمتگزاری میخوای؟ و نعمت واضعه و نفس به ما رزقتها. دیگه چی میخوای؟ کمالات اخلاقی میخوای؟ بهترین کمال چیه؟ قناعت. آدمی که قناعت نداره خاک گور سیرش میکنه، آدمی که قانه یه لقمه نون آرومش میکنه، سیرش میکنه. تا کی؟ الی نزول الحافره. تا روزی که منو در حفره قبر میگذارند و رها میکنند. و محل الاخره و ماهی الیه سائره. این دعایی که حجت ابن الحسن در هر روز ماه رجب، از اولین روز تولد جواد الائمه امشب و فرداست، حجت خدا میگه از اول رجب تا آخر رجب خدا رو به مولود امشب قسم بده این چیزها رو ازش بخواه بهت میده. بسم الله. اینم ایدی امام زمان به شما، بالاتر از این چی دارید؟ صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد. یه روایتی است، فرصتمون کمه، حیف من میاد، چلا حالا یه وقت دیگه یه سر فرصت. حاج آقا بنده، آقا شاید برادرم بدونه، بنده از ساعت 2 با اجازه دارم حرف میزنم تا الان دیگه صدا در نمیاد، پشت هم کلاس با دوستانمون هم اومدیم اینجا خدمت شما، دوستانمون هم خسته. سلامت باشه. خب این روایت رو به اختصار فعلا بیان میکنم، انشاءالله یه وقت دیگه به مناسبت حالا یا شهادت یا مولود امام جواد علیه السلام بازش میکنم. خلاصه روایت این هستش که مأمون عباسی میدونید به طمع و ظاهر سازی که داشت علی ابن مصار علیه السلام رو از مدینه با تهدید سوار بر مرکب کرد، آورد به طوس و مرو. ماجراش رو ایام شهادت یا ولادت حضرت رضا علیه السلام اشاره داشتم که این سفر سفر بی بازگشتی بود که امام رضا همون موقع وصیت نوشتن، امام جواد علیه السلام در سن طفولیت آوردن حضرت رو روی پاشون قرار دادند و شروع کردن دست سرش کشیدن و گریه کردن که منقلب کرد اهل بیت حضرت رضا رو. حالا این امام رضا چقدر خون دل خورده، چقدر حرص و جوش خورده از دست امت، سال گذشته اشاره کردم، سرنخ بهتون میدم یاداوری بشه. به حجت خدا توهین، بی احترامی تا چه حد؟ تا این حد که جواد الائمه که مولودی با برکت تر از او برای شیعه متولد نشده رو پای علی ابن موسر رضا رو زانوش نشسته، خدای نکرده زبانم لال بچه شما رو زانوت نشسته باشه، یه بیحیایی برسه بگه این بچه تو نیست، این جگر علی ابن موسر رو میسوزون. امتحان قبلی که از شیعیان به عمل اومده بود، علی ابن مسرزا بچه دار نمیشد، سالهای سال بچه دار نمیشد، چو انداختن که بیا امامتی که ای شیعیان میزدن دم میزدن 12 امام پیغمبر گفته است یکی بعد از یکی بیا، این علی ابن مسرزا مقتوع النسل داره میمیره پیر شد. بسیاری از شیعیان دست از اعتقاد به امامت امام رضا برداشتن، چرا؟ چون بچه دار نشد. گفتم پس حق با واقفیه بوده، اینا وقف کردند ایستادن بر موسی بن جعفر، حق با اونا بوده. حالا بعد مدت ها هی شیعیان خاص حتی میگن آقا شما مطمئنی خدا به شما بچه میده جانشین شما باشه روی زمین؟ حضرت میفرمودن بله، وعده خدا هنوز محقق، وقتش نرسیده، وقتش برسه حجت خدا رو در دامن من میبینید. حالا جواد الائمه رو دادن تا نزدیکان علی ابن موسر رضا اومدن گفتن آقا بذار چهره شناس بیاریم ارو چهره ببینیم این بچه شما هست یا نیست. خیال کردید اون موقع علی ابن موسر رضا سلطان عرض طوس و خراسان بود، احترامی داشت؟ کیا؟ نه ناسبیا، نه بنی عباس، اونا ظلم و جورشون کنار، از شیعیان، از خانواده امام. حالا جواد الائمه متولد شده، خبر به دستگاه مأمونم رسیده علی ابن موسر رضا رو که دستور داده جلب کنید بیارید به مرو، این بچه رو هی امام سفارشش رو میکنه. تمام شد و حضرت منتقل شدند و علی ابن موسی رضا را به شهادت رسوند و برای اینکه اتهام قتل علی ابن موسی رضا را هم از دامن خودش پاک کنه، دختر خودش رو به عقد جواد الائمه در آورد. ما بابا با اینا من علی ابن موسی رضا ولی عهد من بوده، من دست به خون علی ابن موسی رضا ببرم. خیلی کیس و زیرک بود، مأمون علتش هم براتون گفتم دیگه. حرامزادگی او دیگه از حرامن الشمس بود، اگه در مورد بقیه مخفی بود در مورد این علنی بود. این فرزند نجس کنیز سیه چرده نامسلمانی بود که یادتون باشه همسر هارون وقتی تو بازی شطرنج مست بودند هر دو، وقتی که دور اول رو هارون برد در کاخ در حضور همه مقامات شرط بندی کرده بودن، هر کی برد هر شرطی گذاشت. بسیار خوب، هارون عباسی شرط رو برد، رو کرد به زبیده گفتش که بلند میشی لخت مادرزاد برهنه جلوی این خدم و حشم، میری بالای دیوار قلعه کاخ یه دور میچرخی همه شهر بغداد تو رو لخت و مادرزاد ببینن. هرچی گفت حیا کن بی شرف، من ناموس تو هم، تو اسم خود تو گذاشتی خلیفت و رسول الله. گفت الا ولا بود که جرأت داره رو حرف هارون حرف بزن. رفت بالا، کینه به دل گرفت، زبیده گفت نشونت میده. گذشت و روز دیگر به بازی نشستن به نرد و شطرنج و زبیده برد. هارون گفتش که چیکار کنم؟ گفت الان بهت میگه. میری داخل آشپزخونه دربار، میری تو قسمت اون کوره پزخونه ها، یک کنیز سودانی زشت سیه چرده ایست، او رو صدا میکنی میاری. رفتن کنیز رو برداشتن آوردن و گفت خب چیکار داری؟ گفت جلو چشم همه با این هم بستر میشی. هرچی هارون گفت فلان فلان شده، من گفت شرط باختم هفته پیش، هرچی گفتی کردم، باختی باید اجرا کن. هرچی اومدن وساطت کنن گفت باید جلو چشم همه دربار هارون عباسی با یک زن سیاه کافر کنیز سیاه چرده‌ای که در حالت خاص بود، در عده ماهانه بود، هم بستر شد. نتیجه این هم بستری شد مأمون عباسی. این حرامزاده با علی ابن موسی اون کرد، حالا میخواد نکه ننگ به قول خودش از دامن خودش پاک کنه. گفت ما با جواد ما با ابن رضا مشکلی نداریم، بیا دخترم رو من در اختیارش میگذارم. دختر خودش رو تقدیم کرد به جواد الائمه، یک تیر چند نشون، این دختر بچه دار بشه. میگیم بفرما وارث رسول الله، مگه اینا بنی هاشم هی نمیگفتن ما این بنی عباس نیستن؟ این که دیگه بچه خودمونه، تاج و تخت و علم و کتل و جایگاه و علم و همه رو میگیم مال این بود، تموم شده رفت. همون نقشه ای که یک بار دیگه هم صدر اسلام بعضیا داشتن برای اینکه از پیغمبر صاحب یک فرزند بشن، فاطمه رو کلن از تاریخ محو. دختر رو به جواد الائمه داد و امام جواد رغبتی ندارن به این. این دختر مأمون حرومزاده ای که قاتل باباش، رغبت نداره به این. و مکرو و مکر الله، اجاق این دخترم کور بود. هر چی منتظر شدن یه پسری یه دختری یه چیزی از این بچه بیرون بیاد. گذشت و خود این دختر تعریف میکنه، میگه که رفتم یک روز از جواد الائمه به خاطر کینه‌ای که ازش داشتم، دخترم میدونست که بابا اینو وجه المصالحه کرده، داده به جواد الائمه برای اینکه ننگ قتل علی ابن موسی رضا رو پاک کنه. عاشق چشم و ابرو امام جواد نبودن اینا. بابا من رو تزویج کرده بود، منم از این دوست نداشتم چون این به من بیمیلی میکرد، منم تنفر داشتم. هر چند وقت یه بار میرفتم سعایت میکردم، هی بابا مأمون میگفتش که دختر صبر کن، این پسر علی ابن موسی رضاست، این نواده پیغمبر، من نمیتونم با این دست این بلند کنم. یه دفعه باباشو کشتم، هنوز که هنوزه این ننگ به دامان ماست، نمیتونم علنی کاری بکنم. میرفتم سعایت دو مرتبه، چند وقت دیگه چند وقت دیگه. یه روز نشسته بودم با کنیزکانم، دیدم یه دختر خوشبر و روی اومد رد شد، کنیزی بود. رفتم جلو گفتم ببینم، تو رو تا امروز اینجا ندیده بودم، کی هستی؟ گفت من فلانیم. فلانی کیه؟ صلواتی من رحمت بفرمایید. گفت من جاریه‌ای هستم من ولد عمار ابن یاسر، صحابی رسول الله امیر مؤمنان عمار یاسر، اولین مسلمان بعد از به اصطلاح اهل بیت و امیر المؤمنین و اینها، و اون رشادت های عمار رو جانفشانی و اخلاصش در مورد اهل بیت، من از نوادگان عمار یاسرم. اینجا چی کار میکنی؟ شوهرت اخیرن منو به عقد خودش درآورد، جواد الائمه با من ازدواج کرد. دختر مأمون میگه اینا که شنیدم عقل از سرم پرید، پشدم پای برهنه بدو تو دستگاه پدرم. مأمون مست لایعقل داره که کان سکران لایعقل، مست لایعقل، انقدر مشروب زهرمار کرده بود که اصلا افتاده بود. گفتم پدر چه نشستی که جواد الائمه هوو روی دختر تو ورده؟ باز بگو این پسر رسول الله کاری به کارش نداشته باشه. در شدت مستی و بیعقلی مأمون تو حال خودش نبود، گفت شمشیر من رو بیارید. شمشیر رو آوردن، به من گفتش همینجا بشین، الان تکلیفت رو روشن میکنم. با یاسر خادم، یاسر اسم خدمتکاریست که تو دستگاه مأمونه، مأمون گذاشتتش به عنوان خدمتکار امام جواد، جاسوس مأمونم هست که جواد الائمه چی کار میکنه، با کی میره، با کی میره. رفت و تا رفت یه دفعه به خودم اومدم چی کار کردی؟ بالاخره شوهرت بوده، پدرت تو این مستی و تو اینها با شمشیر خیال کردی میره الان چی کار میکنه؟ میره جواد الائمه رو قطعه قطعه میکنه برمیگرده. اومدم برم جلوش رو بگیرم، مأمورین نگذاشتن. مأمون برگشت و ازش پرسیدم بابا چه کردی؟ دیدم دست و بال خونالود. گفت راحتش کردم، محمد ابن علی جواد الائمه رو قطعه قطعه کردم. من شروع کردم بلرزیدم. یاسر خادم رو فرستادم، گفتم یاسر برو ببین بابا میگه کشته جواد الائمه رو، برو ببین درست میگه نه. یاسر میگه آمدم وارد حجره شدم، باز کردم، دیدم اربن اربا جواد الائمه رو قطعه قطعه کرده، کف اتاق به قول ما پهن کرده، خونالود اومد. من شروع کردم به زجه و شیون، اطرافیان رو صدا کردم که بیاید مراسم باید بگیریم، و بابام رفت شوهرم رو کشت و این حرفا. صبح شد، از سر صدای من مأمون از خواب سگیش پرید و چه خبر سر صداست؟ بیدار شد، مستی از سرش افتاده. گفتم بابا دیروز چه کردی؟ گفت چه کردم؟ گفتم جواد الائمه رو اربن اربا کردی. یهو یادش افتاد، شروع کرد لرزیدن. گفت این ننگو چجوری جمع کنم؟ چرا جلوی من رو نگرفتین؟ گفتن مست بودین حضرت خلیفه، هرچی اومدیم جلوتون رو بگیریم وای نستدی. گفت برو به یاسر خاتم گفتش که برو اوضاع رو برانداز کن، جمع و جورش کنید، جسد رو تا ما اعلام بکنید برای تشییع جنازه آماده بشه. یاسر رفت، چند دقیقه نگذشت برگشت، بدن داره میلرزه. چی شده؟ جواد الائمه سر و مر و گنده نشسته مشغول قرائت قرآن. چی میگی؟ گفت بیاد ببینید. گفت من نمیتونم. میترسید؟ گفت من نمیتونم. برو دوباره اشتباه دیدی. رفت و چند دقیقه طول کشید، یاسر برگشت یه پیراهنی تو دستش. مأمون گفت این پیراهن چیه؟ گفت پیراهن جواد الائمه است. گفت دست تو چی کار میکنه؟ گفت از ترس این که نکند سحری صورت گرفته باشه، به جواد الائمه وقتی دیدم زنده است دست و پامو گم کردم، او هم هیچی برو خودش نیورد. گفت یاسر کاری داری؟ گفتم آقا مدتی است یه تمنایی است، ببینید همشون حرام زادن، یه تمنایی از شما دارم، حاجتی دارم. بگو یاسر حاجتت چی؟ مدت هاست میخوام بگم این پیرنی که تو تنتونه اگه میشه درارید بدید به من. برای چی میخوای یاسر؟ میخوام کفن خودم کنم، پیراهنی که به تن یادگار رسول الله، میخوام کفن خودم بکنم. جواد الائمه دستور داد یه پیراهن دیگه آوردن جلو من، پیراهن رو در آورد. یاسر چرا این کارو کردی؟ میخواستم ببینم جای شمشیرها چی شده، این بلند شده نشسته جای شمشیرا که باید بدن تیکه تیکه باشه. دیدم اثری از جای حتی یک سوزن بر تن جواد الائمه نیست. آمدن دختر مأمون و مأمون و دم و دستگاه رفتن به دیدن جواد الائمه. حضرت تا نگاهی به مأمون انداخت، مأمون شروع کرد به لرزیدن. آقا حال شما خوبه؟ الحمدلله. دردی علمی؟ نه الحمدلله مشکلی نداری. شک کرد، گفت نکنه من دیروز یه کسی دیگه ای رو کشتم. خودش حالا یه دره حدیث نفس میکن. حضرت جواد آمدن جلو نزدیکش فرمودن که خدا حجت خودش رو حفظ میکند از شر بدکار. عجل من الان نیست، عجل من بعد هاست. تو در اون زمان به درک واصل شدی به تعبیر ما، اما این دخترت من رو با لب تشنه چون جدم ابا عبدالله الحسین به شهادت میرساند. این مقام حجت خداست، این جایگاه حجته. حجت یه روحانی عالم نیست، حجت الله هست. اون حجتی که در سن کودکی وقتی خبر رسید بعد از شهادت علی ابن موسی رضا چند سالشه؟ 9 سال تا 11 سال گفتن. شیعیان به شک افتاده بودن آخه یه پسر بچه 7 ساله 9 ساله 11 ساله چجوری میشه امام زمان باشد، حجت الله باشد. جواد الائمه رفتن به منبر، شروع کردن آیات قرآن رو خوندن، آیاتی که عیسی وقتی متولد میشه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، برای مردم خطبه خوندن. مردم به عیسی مسیح ایمان دارید؟ بله بله بله، قرآن گفته. قبول دارید عیسی مسیح در گهوار پیغمبر بود؟ بله ابن رسول الله. چرا باور نمی کنید من 7 ساله من 9 ساله حجت خدا باشم؟ این حجت الله. یکی از اصحاب خاصشون، اسم نمیارم چون ممکنه بشناسید، نمیخوام اون بنده خدا رو کوچک بکنم، به شک داشتن. ببین مظلومیت و قربت جواد الائمه، نه فقط امروز تو سامر را قبرش غریب زائر نداره، در زمان حیاتش هم این ائمه آخرین ما غریب بعد غریب، ابن الرضا ها همه غریبه، خدا به قربتشون قربت امام زمان رو خاتمه بده. آمد یکی از اصحاب خاص بود، گفت کنار دجله داشتیم راه میرفتیم، هی شروع کردم سوال کردن. حضرت فرمودن ته حرفتو بزن. گفتم یبن رسول الله، آخه سخت باور کنم خدا علوم اولین و آخرین رو در جسم یه بچه ریخته باشه. اشیه خاص. حضرت فرمودن که کنار دجله می رفتیم، کنار رودخانه، دید پشه زیاده دیگه. حضرت فرمودن فلانی اگر خدای عز و جل، خدای قادر قدیر، اراده کند همه علم اولین و آخرین رو در دل یکی از این پشه ها می بینی هر جور بالای آب می پرن، علم اولین و آخرین، علم کتاب، علم قرآن، علم تفسیر، علم تأویل رو همه رو در سینه یه پشه بذاره، میتواند یا نمیتواند؟ گفتم بله ابن رسول. تو باور میکنی قدرت خدا رو که علم اولین و آخرین رو در سینه یک پشه بگذاره؟ وقت شک داری در این که خداوند علم اولین و آخرین رو در سینه من محمد ابن علی ابن رضا قرار داده باشه؟ این حسادت و کینه رو نمیتونستن زفت کنن، نمیتونستن ببینن. چه کردند؟ مأمون اگر دستش میرسید این بلا رو سر جواد الائمه، سر بدن پاره تن رسول الله آورد. اما پیشبویی و پیشبینی جواد الائمه محقق شد، مأمون به درک واصل شد، اما طفل ناخرف، دختر ناخلفش کار خودش رو کرد. با لب تشنه جواد الائمه تو حجره هی صدا میزد جگرم از تشنگی میسوزه، این نامرد بدنسل فریاد میزد کنیزکان بیاید هل هله و شادی کنید، صدای ابن الرضا به گوشم نرسد. با تشنگی جان داد امام جواد، جسد مطهرش رو سه روز و سه شب روی پشت و بام نگاه داشت. شدت حقد و کینه رو ببینید به آل الله. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دلها بسوزد بر آن بدن بی سری که سه شبان روز در صحرای کربلا زیر آفتاب سوزان بود. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الها ما را ببخش و بیاموز. به گل روی جواد الائمه، به میمنت مولود موفور و سرور امشب، به قنداقه نورانی جواد الائمه، در امر فرج مولای ما تعجیل بفرما. گذشتگان زویل حقوق، پدران، مادران، اساتید، همه شهدا، صلحا، امام راحل، سر سفره رحمتت میهمان بگردان. عاقبت ختم، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان. توفیق خدمتگزاری به محمد و آل محمد، خاصه امام زمان تحت لوای ولایت و رهبری معظم انقلاب، به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.